ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. حسن روحانی میگوید کلید تحول مثبت در روابط در دست واشنگتن است. بیش از 80 نماینده مجلس حسن روحانی را به اتخاذ مواضع مخالف رهبر جمهوری اسلامی متهم کردند. بریتانیا میگوید از خانواده شهروند دو تابعیتی متهم به جاسوسی در ایران حمایت میکند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد تحول مثبتی رخ نخواهد داد. آقای روحانی بار دیگر با تاکید بر تمایل ایران به مذاکره گفت راه ایران روشن است و تهران در صورتی به تعهدات خود کامل عمل می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهدات خود برگردد.
بدون این قدم این قفل باز نخواهد شد. قدم آن است که از تحریم برگردید.
صحبت‌های رئیس جمهور ایران یک روز پس از آن مطرح شده که امانوئل مکرون همتای فرانسوی او روز دوشنبه از آماده سازی زمینه گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز دوشنبه گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده دیدار با حسن روحانی است. آقای ترامپ از جمله گفته بود ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی تر شود. آمریکا با انتقاد از برجام بیش از یک سال پیش از آن خارج شده و تحریم‌ها به تهران را بازگردانده است. تهران هم یک سال بعد در واکنش به این اقدام از انجام برخی تعهدات خود در برجام سر باز زده است. 83 نماینده مجلس روز سه‌شنبه در تذکری به حسن روحانی از آنچه اتخاذ مواضع خلاف رهبر جمهوری اسلامی خواندند از او انتقاد کرده و سوال پرسیدند. این نمایندگان اصولگرا که از جمله اعضای جبهه پایداری هستند در تذکر خود به سم خواندن مذاکره با آمریکا از سوی رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند. انتقاد این نمایندگان پس از آن مطرح شد که حسن روحانی روز دوشنبه گفته بود اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه‌ای داشته باشد دریغ نخواهد کرد. آقای روحانی روز سه‌شنبه گفت شرط آغاز گفتگو با آمریکا بازگشت آن کشور به برجام و رفع تحریم هاست. پیش از تذکر 83 نماینده مجلس برخی چهره‌های اصولگرا نیز از این موضع‌گیری حسن روحانی انتقاد کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر گفته بود نه جنگ می‌کنیم و نه مذاکره هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که از خانواده شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران حمایت می‌کند و سفارت بریتانیا در تهران در تلاش برای دسترسی کنسولی به این فرد است. این بیانیه ساعتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. او از صدور حکم زندان برای فردی به نام انوشه آشوری خبر داد که گفته شده شهروند دو تابعیتی است. وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این خبر گفته است که موضوع رفتار ایران با زندانی‌های دو تابعیتی یک اولویت است و لندن این موضوع را در بالاترین سطح مطرح می‌کند و خواستار بازگشت این افراد و پیوستن آنها به خانواده‌هایشان است. دست کم سه شهروند با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی در ایران زندانی هستند. به غیر از انوشه آشوری، نازنین زاغری و کمال فروغی نیز در زندان به سر می‌برند. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید و ما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 5 شهریور ماه از حکم قطعی عرس امیری انوشه آشوری و علی جوهری خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه از عرس امیری به عنوان عنصر وابسته نام برد و گفت او به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ایران به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه که در این مسیر انجام میداد در دادگاه انقلاب محاکمه و به 10 زندان و 2 محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. آقای اسماعیلی در ادامه از علی جوهری به عنوان فردی که برای موساد جاسوسی می‌کرده نام برد و تأکید کرد که او اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رو در اختیار اسرائیل قرار می‌داده است. علی جوهری به 12 سال زندان و بازگرداندن دستمزد دریافت شده از اسرائیل محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این نشست همچنین از انوشه آشوری نام برد و به دو تابعیتی بودن او اشاره و ادعا کرد که او با موساد ارتباط داشته و اطلاعاتی را به این کشور منتقل کرده است. به گفته آقای اسماعیلی، انوشه آشوری به 12 سال زندان و استرداد 33,000 یورو محکوم شده است. رئیس قوه قضاییه در انتها تأکید کرد که این افراد نشانه جریان جاسوسی و تروریسمی هستند که در جمهوری اسلامی ایران فعالند.
عناصر خودفروخته یکی بعد از دیگری شناسایی میشن، محاکمه میشن و محکوم میشن بدون اینکه توفیقی عملا در رسیدن به اهداف مد نظر خودشون در کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشن.
این چندمین باره که ادعی رو به عنوان جاسوس میگیرند بدون هیچ مستندداتی. ساعتی پیش در گفتگو با امید معماریان روزنامه نگار در نیویورک این موضوع رو مطرح کردم و از او در این باره پرسیدم و اینکه چرا این پرونده های جاسوسی بیشتر شده.
این خیلی طبیعی است که کشورها به هر حال جاسوسی میکنند به لحاظ اقتصادی، سیاسی، امنیتی، شکل مختلف برها از تلاش میکنند اطلاعات مختلف به دست از همدیگه و این چیزی مرسومی هست. خب ولی اون چیزی در ایران اتفاق میفته این هستش که روندی که افراد تا یه اون دستگیر میشن، محاکمه میشن، دادگاهی میشن، حکم میگیرن، این روند عادلانه نیست، از استانداردهای بین‌المللی در خصوص دادگاه‌های عادلانه پیروی نمیکنه و همواره یک شایبه سیاسی بهش وارد هست به خاطر همین روندی که وجود داره و نگاهی که بهش میشه. بنابراین اون چیزی که در مورد ایران هم هست این مسئله اصلی هستش که خب این مسئله جاسوسی دولت حقش هستش که حکومت حقش هستش که پیگیری بکنه، ولی مواردی که جمهوری اسلامی این کارو کرده و به عنوان جاسوس افراد نام بوده و اینقدر اینو ازش استفاده کرده، در مواردی که میبینیم که در بعدن ثابت شده که درست نبوده، تحت فشار افراد اعتراف کردن و پرونده افراد هیچی نبوده، این مواردی هستش که خب فقط شایبه سیاسی تواده زیاد میکنه. اگر هم کسی رو دستگیر کنه که جاسوس بوده، بنابراین حتی در اون پرونده ها هم این شک هستش که در حال این پرونده ها سیاسی است. عملکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی توی این حوزه باعث شده که اعتبارشون به شدت در این زمینه خدشه‌دار بشه و مردم خیلی از وقت باور نکنن که مثلا یه حرفی میگیرن به عنوان جاسوس هستن و این شایبه سیاسی داره همواره بهش وارد میکنن.
و اما الان یک بحثی که از سوی منتقدین وارد شده اینه که اکثر افرادی که بهشون اتهام جاسوسی زده میشه افرادی هستن که دو تابعیتی ان، به ویژه کسانی که پاسپورت آمریکا یا انگلیس رو دارن و در واقع به نوعی گفته میشه که اینها رو به عنوان گروگان میگیرن. به نظر شما یا این اقدام ها یک ابزار سیاسیه؟
اون چیزی که تا الان در هر حال مشاهده شده این هستش که نهادهای امنیتی قضایی ایران از دستگیری طبقه‌های دوملیتی واقعا به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنن. این رو تو این چند سال گذشته ما دیدیم که حتی برای تبادل زندانی، برای گرفتن پول رو بشه استفاده کردن. در کیس خانم نازنین زاغری دیدیم که به صراحت گفته شده به ایشون که بعد دولت انگلیس بدهیشون رو به ایران پرداخت بکنه تا ایشون آزاد بشن. به هر حال به خاطر استیلای نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه چنین پرونده های دادگاه میره و افراد حکم میگیرن. همواره ما در مورد این پرونده ها افرادی دستگیر میشن نه به خاطر کاری که کردن هستش، بلکه به خاطر یک نیت سیاسی هست که پشت ماجرا هست و افراد در واقع قربانی این برنامه های سیاسی میشن که دستگاه قضایی دارن یا دستگاه امنیتی دارن و متاسفانه این در کل باعث میشه که هزینه سیاسی که برای جمهوری اسلامی داره بسیار زیاد هست، برای اینکه اعتبار کل دیگه دسته سیاسی رو زیر سوال میبره.
صدای امید معماریان را میشنیدید. نحوه بازداشت و دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
فسادی که پیش از این بیشتر در مؤسسات مالی رخ می‌داد، اکنون به صنعت خودروسازی سرایت کرده و مجلس ایران چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده است. شاهین بشری و جزئیات بیشتر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازداشت برخی مدیران صنعت خودرو طی روزهای اخیر گفت که هیچ یک از افراد بازداشت شده مدیران منصوب وی نبودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا رحمانی روز دوشنبه در دیدار با دبیر کل و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر تاکید کرد که شروع اقدامات اصلاحی در ماه‌های گذشته باعث شده تا منافع عده زیادی از دلالان و رانتخاران به خطر بیفتد. اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت به اقدامات اصلاحی میتواند برکناری برخی مدیران صنعت خودرو باشد که طی دو هفته اخیر صورت گرفته است. از جمله میتوان به هاشم یکزاره، مدیر عامل شرکت ایران خودرو اشاره کرد که صبح دوشنبه 28 مرداد از سمت خود برکنار و سپس در دفتر کارش بازداشت شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، در توضیح دلیل برکناری مدیر عامل ایران خودرو گفت:
من با وزیر سمت صحبت کردم، امروز مدیر عامل ایران خودرو چون عمدی قیمت رو بدون هماهنگی افزایش دادن امروز تعویض میشن.
هاشم یکزاره که از سال 92 مدیریت ایران خودرو را بر عهده داشت، رئیس هیئت مدیره بانک پارسیان هم بود. شرکت ایران خودرو از سهامداران اصلی بانک پارسیان محسوب می شود. این دومین بار طی دو هفته اخیر است که مدیران دولتی بلافاصله پس از برکناری بازداشت می شوند. روز 23 مرداد نیز میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، چند ساعت پس از برکناری از مسئولیت خود بازداشت شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که در پی این برکناری ها و بازداشت ها یک تیم بازرسی در بخش مالی شرکت ایران خودرو مستقر شده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر شرکت ایران خودرو، 6 نفر از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی های این شرکت خودروسازی هم بازداشت شدند. رسانه های ایران پیش از این گزارش داده بودند که جواد سلیمانی، مدیر عامل سایپا، ممنوع الخروج شده است. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، روز یک شنبه در برنامه تلویزیونی جهان آرا از شبکه تلویزیونی افق در توضیح دلیل وجود فسادهای مالی در صنعت خودروسازی گفت:
مشکل اساسی ما در ساختار و نوع مدیریتی است که خصوصا در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو هست. از لحاظ ساختاری اینها یک حالت به اصطلاح خصولتی یا همون شترمرغ رو به خودشون گرفتند. ای کاش اینها یا دولتی بودند یک دست یا خصوصی بودند. اگر دولتی بودند حداقل باید در یک چارچوبی حرکت می‌کردند و بعد دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌ها از دیدگاه قوانین و مقررات دولتی بر اینها نظارت می‌کردند، که این چنین نیست. البته اون جاهایی که به نفعشونه از عنوان دولتی و از جایگاه دولتی استفاده می‌کنند، البته از یارانه‌های ارزان قیمت استفاده می‌کنند. اما اگر خصوصی بودند، به هر حال یک وضعیت رقابتی به وجود می اومد.
پیش از این نیز در گزارش‌های تحقیق و تفحص و دیگر گزارش‌های مجلس ایران از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا، ادعای فساد در این دو شرکت مطرح شده بود. بر اساس همین گزارش‌ها بود که مجلس ایران روز هفتم شهریور پارسال طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور را تصویب کرد. نتایج این تحقیق و تفحص که چهارمین گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره صنعت خودروی ایران محسوب می‌شود، هنوز ارائه نشده است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال 93 اعلام شده بود که این دو شرکت به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می شوند. این گزارش از زیانده بودن این شرکت ها و عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی آنها حکایت داشت.
شاهین بشیری گزارش میداد. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و ما لطف میکنید اگر نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو هم با ما در میان بذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتون خوش. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید.